امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سلام، وقتتون بخیر. عید فطر نزدیکه، جشنواره فطرت‌های پاک و سربلند. حالا دیگه وقتش کم کم حریر نازک رمضان رو از او دلامون برداریم و ترمه شوال رو بپوشیم. یاد رمضان بخیر، یاد روزها و روزه هاش، یاد سحرها و سحری هاش، یاد غروبا و افطاری هاش. چقدر زود گذشت از بس که گل بود. گفت اید است و دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دیمز بیگانه، بیا یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. چقدر خوبه بعد از یک ماه مهمان خدا بودن، انشاءالله تا رمضان آینده خدا رو برای همیشه مهمان قلب هامون بکنیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، خدای ماندگار شما هم خوش آمدید. طاعت قبول باشه انشاءالله، پیشا پیش عید شما هم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان این برنامه و همه ضیوف الرحمن و مهمانان قشنگ خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم و هم پیشاپیش عید رو محضر همه تبریک میگیم و امیدواریم که خداوند اون چه به اهل رمضان وعده داده است به همه ما به فضلش، به لطفش، به کرمش عنایت بفرماید، چون ما کاری نکردیم تو ماه رمضان. قبل از رمضان هم دستمون خالی بود، الان هم دستمون خالیه، اما خداوند ان شاء الله با فضلش با ما رفتار کنه، ماها رو محروم از این ماه بیرونمون نکنه
انشاءالله. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه، فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. انشاءالله آخری ماه رمضانمون نباشه و انشاءالله ماه رمضان آینده رو هم درک بکنیم. ما در مورد وداع و ماه مبارک رمضان هم در بخش بعدی با حاجی ماندگاری صحبت خواهیم کرد، اما بحث این بخش از برنامه امروز، اگر یادتون باشه حاجی ماندگاری بیننده‌های خوبمون، ما دو هفته قبل چند تا سوال مطرح کردیم. یک سوال یادم میاد در مورد چرایی کمک به مردم سومالی بود که بعضی از هموطنان عزیزمون پرسیده بودن. که چرا با وجود اینکه در اطرافمون دوست، آشنا، همسایه، خانواده، حتی در مملکت خودمون بعضیا هستن که میشناسیم و گرفتارند، چرا ما باید به مردم سومالی کمک بکنیم؟ و نکاتی رو شما مطرح کردید که خیلی هم مفید بود و ارزنده. در ادامه همون بحث بعضی از دوستان عزیزمون در مورد تمسخر و استهزا سوال پرسیده بودند که شما نگاه دین رو در مورد تمسخر و استهزا بیان کرده بودید. پیرو به صحبت‌های شما چند تا سوال و چند تا پیام به دستمون رسیده که اگر اجازه بدید من بخوام اینا رو مطرح بکنم. عرض کنم به حضورتون زمینه که من واقعا تشکر میکنم از دوستای عزیزمون حاجر ماندگاری که اینقدر براشون مهمه که واقعا مسائل روزشون رو و اون چیزهایی که در شبان روز باهاش درگیرن، غیر از نماز و روزه و اینها که اون هم جای خود داره، ولی مسائلی که هر روز باهاش درگیر هستن، اینها رو میان از شما میپرسن، این از کارشناسای دین میپرسن. من فکر میکنم که یکی از اصول بندگی رو پیرو و همون نکات شما دارن رعایت میکنن. اولین سوال این هستش که گفتن برای من عجیبه که حاجه های ماندگاری از بین همه این گناهانی که در جامعه رواج داره چرا باید به مسئله نچندان مهمی مثل تمسخر بپردازند. صبح همان روزی که شما این مسئله رو مطرح کردی چند نفر از یک شرکت دولتی برای انجام تعمیرات به منزل ما اومدن در ماه مبارک رمضان و وقتی علت تأخیر شروع کارشون رو پرسیدیم به ما گفتن که ما اول باید صبحونمون رو بخوریم بعد کار شما رو انجام بدیم. آیا واقعا مسئله روزخاری علنی مسئله نبود که شما به اون بپردازید؟ واقعا همه مشکلات ما با این مسئله به ظاهر مهمی که شما مطرح کردید در مورد تمسخر و استهزا حل می شود یا خیر؟ این یه پیام بود از بیننده خوبم.
منم مثل شما اول تشکر میکنم از عزیزانی که با حساسیت دنبال میکنن و میپرسن اون جاهایی که براشون ابهام داره میپرسن و انشاءالله دنبال اینم نباشن که ما حرف اونا رو تأیید بکنیم. منم دنبال این نباشم، دنبال این باشیم که وقتی حرف دین رو پذیرفتیم یسلم و تسلیما باشیم. من میخوام به این عزیز که کم هم نیستن اینجور نگاه ها، هر وقت راجع به هر گناهی صحبت کردیم، من یادمه تو همین برنامه وقتی راجع به بی‌حیایی و بی‌حجابی صحبت شد یه دفعه که بعضیا نظر دادن که آقا شما راجع به ازم به خدمتتون که مثلا غیبت هیچی نمیگید، راجع به موسیقی صحبت شد، شما راجع به غیبت هیچی نمیگید که بدتر از بعضی از گناهان هم چسبیدید به موسیقی، چسبیدید به چهار لخمه مردم، چسبیدید به قول ایشون به دو تا استهزا، چسبیدید به چی؟ من میخوام یک سوال از این عزیز و امثال این عزیز بکنم. واجبات الهی مست که توی این مملکت صاحب نداره. یعنی اگه کسی به نماز اهانت بکنه کسی رگ غیرتش ظاهرا متورم نمیشه، کسی به چادر اهانت بکنه کسی ناراحت نمیشه، کسی خدای نکرده به قرآن اهانت بکنه ظاهرا خیلی منفعل نمیشیم. اما تا به یک گناه مست که ما تذکر میدیم مست که گناه ها خیلی صاحب داره. هر کسی میخواد اون گناهی که خودش داره انجام میده و صاحب اون گناهی کسی بهش کار نداشته باشه، بره به کارهای دیگه. من به این عزیز میگم اگه رفتن دکتر 3 تا مریضی 4 تا مریضی داشتن، دکتر دست گذاشت روی یک مریضیشون، میگن آقا این رو حالا ولش کن برو مریضی دیگه رو چرا به این چسبیدی؟ مریضی مرضه دیگه. بله روزخاری هم یه مرضه، بی حیایی هم یک مرضه، دروغگویی هم یک مرضه، تهمت هم یک مرضه، استهزا و تمسخر هم یه مرضه. به جایی که بیایم بگیم که ما کسی رو خدای نکرده نبردیم زیر سوال، ما عمل زشت رو میبریم زیر سوال.
و نگاه دین رو گفتیم،
ما وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه بنا به نقل فرمودن که شما بیایید زشتی ها رو تحقیر بکنید، آدم زشت رو دعاش بکنید حتی خدا ان شاءالله هدایتش کنه. شاید هم اینجا بذارید یک کلمه بگم، شاید ما مبلغین و کسانی که تو این لباس هستیم به جایی که بیام زشتی رو تحقیق کنیم گاهی وقتا دست گذاشتیم به آدمای زشت، به آدمای گناهکار. گناهکار رو بسپاریم به خدا، دعا کنیم توبه کنه. ما گناه رو داریم بررسی میکنیم. ما میگیم استهزا رو قرآن گفته لا یسخر قوم، قومی رو مسخره نکنید، استهزا نکنید. شخصی که یک نقصی تو وجودشه اون نقصش رو به تمسخر نکشید. منم شنیدم بعضی از عزیزان گفتن آقا تقلید صدا چی؟ گفتم خب تقلید صدا طرف بگه من راضیم اشکالی نداره، ولی من یه عیبی دارم، یه عیبی نقصی دارم، خوشم نمیاد شما این نقص منو علنی بکنید و بقول من رو مورد تمسخر قرار بدید، خب این گناهه، هم حق الناس هم حق اللهه. بعضی میگن اجازه گرفتیم، مثلا اجازه از حق الناسش گرفتی، حق اللهش چه؟ لذا من احساس میکنم از این عزیز تشکر میکنم اینقدر حساسیت به خرج دادن، ولی من تقاضا میکنم که ما جامعه هم مثل یک انسان دیگه، الان جامعه ما مریضی های زیادی داره، اگر گفتیم اینجاش مریضه نگید چرا دست رو این مریضی گذاشته، خب این مریضی هست، نیست بگید نیست، ما حرفی نداریم، مسخره میکنیم، اگر هست به دلیلی که ما مریضی دیگه داریم که نمیتونیم از این مریضی غافل بشیم و شما مدافع این گناه نشید تو رو خدا.
یعنی معمولا صاحبان گناه از گناهشون دفاع میکنن،
من نمیدونم چرا، و گاهی وقتا شاید میخوام خودم رو توجیه کنم، یعنی این که میگن طرف وقتی غیبت میکنه میخواد بگه آقا طرف فاسق بود پس واجب الغیبت بود، در واقع میخواد از خودش دفاع بکنه،
خودش تبرئه بکنه،
متاسفانه میره دفاع از گناه داره میکنه، ولی ما این نداریم که حالا هر کسی بخواد اینجوری باشه، هر کسی بخواد غیبت کنه میگه آقا این واجب الغیبت بود، هر کسی بخواد دروغ بگه میگه دروغ مصلحتی بود، هر کسی بخواد ارزم استهزا بکنه بگه من ظلم شده بود، بعد من گفتن کسی که ظلم بهش شده فریاد بزنه مثلا اشکالی این که نشود، که به امام صادق قشنگ یادم اومد، امام صادق سلام الله علیه بنا به نقل فرمودن که یک عده دین رو حتی یاد میگیرن برای که راه دروش رو یاد بگیرن، چون هر حکمی راه دروی
داره.
اکل میته هم یعنی خوردن گوشت مرده حرامه، ولی یک راه جواز داره، من تو بیابون گیر بکنم هیچ چیزی نداشته باشم که نجات پیدا کنم، خوردن گوشت مرده بر من جائز میشه. اینجوری نباشه که هممون میخوام یه راهی برای توجیه گناهام. بابا قبول، روزخاری بده، بی‌حیایی بده، دروغ بده، موسیقی بده، همه اینا بده، استهزا هم بده، خواهش میکنم خدای نکرده خودمونو مدافع گناهان نکنیم، از بیا مدافع واجبا. خوب گفتم واجب نیست که مدافع اصلا
نه ده. بسیار متشکرم، خیلی خوب. بله، برای اینکه خودمون تبرئه بکنیم و برای اینکه دست بذاریم به گناهان دیگه، قبح این گناه رو از بین نبریم و نگیم که واقعا اتفاقی نیفتاده.
مثلا نشده. به طرف میگی آقا که ببخشید چرا دزدی میکنی، میگه آقا جان ببخشید و از دیوار مردم مثلا بالا رفتم، به ناموس مردم که ناموس بلا تعدی نکنه،
آدم که نکشتم،
آدم که نکشتم، بابا مخلصتیم، آدم کشی هم گناهه از دیوار مردم. به یکی میگه آقا مثلا چرا چشمرونی میکنی، میگه آقا ببخشید مال مردم که نخوردم. همه دارن
میذارن روی گناه دیگه،
همه برای اینکه گناه خودمون رو توجیه کنیم. و امام واقر باز فرمودن سلام الله علیه بنا به نقل که بزرگترین گناه اون گناهی است که صاحبش آن را کوچک بشمارد، و این کارای ما کوچک شمردن گناهه. میخوایم این گناه رو با یک گناه بزرگتری که تو ذهن خودمونه ازم مقایسه کنیم که بگیم آقا عرضه داری، آقای ماندگاری عرضه داره، برو جلو گناه رو بگی، چرا حالا اون رو نتونستی اومدی جلو این یکی. حتی گاهی وقتا تو مفاسد اجتماعی هم میگن آقا شما نمیرید ریشه ها رو بگیرید، میرین شاخ و برگا رو میاد میزنید، آقا ریشه رو باید بگیرن، شاخ و برگ هم باید اصلاح بکنن.
بابا وقتی جو این گناه که مثلا کوچیکی گناه بزرگتری رو میارن و با این مقایسه میکنن، و وقتی شاید یه جایی من شنیدم که میگفتن حالا که میگن قله اورست مثلا بزرگتر از دماونده، دلیل بر این نیست که قله دماوند قله کوچیکیه.
اصلا در روایت داریم ما گناه صغیره نداریم، گناه چون نافرمانی خدای عظیمه همش میشه
گناه کبیره و بزرگ. بسیار خوب، بریم سراغ پیام دیگه و یک سوال دیگه که شاید بارها و بارها با ادبیات مختلف در مجامع مختلف و در محافل مختلف اون رو شنیدیم، حالا ما می‌خوایم در برنامه امروز مطرح بکنیم و پاسخ‌های ماندگاری رو داشته باشیم. گفتم من وقتی برنامه‌های دینی رو نگاه می‌کنم آقای ماندگاری، احساس می‌کنم که دین و مبلغان دینی هیچ رابطه‌ای با شوخی و خنده ندارند و به نظر اونها باید همیشه ما گریه کنیم. آیا واقعاً دین اسلام تنها دین عذاب و گریه است یا خیر؟ من در راستای همون بحث هفته گذشته ماست.
پس ببینید اینجا میخوام عرض بکنم خدمت این بیننده عزیز و همه عزیزانی که اینجوری فکر میکنن، دین ما اصلا آمده است زندگی رو برای ما زندگی شیرین بکنه. اصلا تو روایت داریم دیگه، من خودم خاطرم هست که یه بار حاجی رفیعی عزیزمون این بحث رو مطرح کردن، حالا اینجا بود یا جای دیگری، من این روایت رو از لسان مبارک ایشون شنیدم که وقتی وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفته بودن به معراج، خدا از پیغمبر سوال کرد که فرمول زندگی شیرین رو بلدی؟ پیغمبر هم گفت نه، در محضر خدا باید بگیم نه دیگه، و خدا بهشون فرمودن و بیان شده تو روایت. اصلا ما اعتقادمون بر اینه. ما بذارید از این عزیز بپرسیم اصلا شیرینی یعنی چی؟ شیرینی یعنی چی؟
نه شون نکته شون شادی آقای
ما. میدونم ما شیرینی و شادی میگیم الان. شادی یعنی چی؟ آیا کارگری که 6 ماه کار کرده حقشو خوردن؟ به نظر شما با 2 تا جوک که یک قومی مسخره بشن این کارگر شاد میشه؟ شیرین میشه زندگیش؟ حقوق ندادش پرداخته میشه؟
نه اصلا به چشش نمیاد.
خدا خیرتون بده. خانومی که از دست شوهرش ظلم دیده، کتک خورده و اذیت شده، حقش ضایع شده، با 2 تا لطیفه و 2 تا تمسخر و 2 تا استهزا به نظر شما مشکلشون رفع میشه؟
نه تو میگه خدا بده دل خوش، مثلا شما دلتون خوشه.
اون کسی که هر گوشه دلش دست میذاره یه غمیه، اونم غمی به خاطر ظلم یک عده‌ای، اجحافی، کوتاهی خودش، که وقتی ما میان خب مشاورها خیلی میان دیگه، دست رو هر کدوم از مشکلات مردم میذاریم میدیم ریشش به یک گناه میخوره، یا تهمتی زده شده ایشون اینقدر اذیته، یا غیبتی شده، یا حقی خورده شده، یا عرضم به خدمتتون که جنایتی شده، اجحافی شده، خلاصه به ریشه این مشکلات مردم برمیخوره به یک گناه. به نظر شما ریشه ای غم و غصه رو پیدا نکنم و براش بشینم جوک بگم، به نظر این شما شادیه؟
شاید بگن بهتر از هیچیه ها، یه لبخند مثلا به نوعی ادخال خوبی.
خوش شوخی بکنم های شریعتی حالشون ایامه ده، بگم ایشالله خدای نکرده مشکل نصیبشون بشه بعد بینم شاد میشن یا نه. بابا جوونی که 10 سال از ازدواجش گذشته، این نیاز داره و این وضعیتی هم که داره، غم و غصه هم که داره، به خاطر کوتاهی جامعه، کوتاهی خودش، پدر مادر، جامعه. آیا با 2 تا جوک شیرین میشه این؟ 2 تا تمسخر؟ یا ببخشید ما اینو میخوایم ما یه وقت گفتم درمانه، یه وقت تخدیره، مثل مواد مخدر. مواد مخدر به نظر شما درمان میکنه یا تخدیر میکنه؟
تخدیر میکنه،
بیهست میکنه، درد رو نفهمی. آره جلوی خانم مشکلدار، جلوی آقای مشکلدار، جلوی این جوون مشکلدار، جلوی این مادر مشکلدار، جلوی این پدر مشکلدار، 2 تا جوک بگی شاید قشقش هم بخنده،
ولی گذرا و لحظه‌ای
همین که تموم شد یه موسیقی آنچنانی مبتذل بگذاری شاید یه لحظه به قول ما به قول خودش تو عالم چیزم بره، ولی تموم که شد دوباره تمام قصه هم، یا چون ریشه رو شما نخوش کندونی. مثل این که مسکن، حتی من مسکنم قبول ندارم،
ولی مسکنم نیست،
حتی مسکنم قبول ندارم، خیاله، توهم که تموم شدی توهم دوباره غم قصه میاد. شما تو آیات قرآن بیارین او اطعام فی یوم ذی مسقبه یتیمن زا مقربه، حالا تعبیر آیت قشنگ بزن مسکینن زا مطربه. ببینید میگه چه کار بکن؟ میگه برو اطعام بده تا یکی رو خوشحال کنی، چون تو دین ما به جای شادی ادخال سروره، اونم تو قلب مؤمن. برو ادخال سرور کن تو قلب مؤمن. شما برو برای جوون کار پیدا کن، برای جوون بستر ازدواج چه فراهم کن، مشکلات خانوادگی خانواده رو حل کن، حق این کارگر رو از صاحب کارش بگیر.
آه یعنی شما معتقدین اگر این کارا رو بکنیم اینجا این شادی موندگار میشه و این عهد شادیه؟
از این نشاط میاد، اصلا انبساط خاطر. الان گاهی وقتا همدیگه رو میبینیم، همین الان همدیگه رو میبینیم، میگید آقا امروز چهرهتون بازه ها، یه روز میگه چهرهتون خیلی گرفته. حالا شما اون روزی که چهره بنده یا شما گرفته هی بر همدیگه جوک بگید. بابا اون چهره گرفته یک ریشه اینجا داره، بابا یه قده سرطانیه، شما هی برید بخندونیدش.
حالا بعد از این مدت هم حوصله سر میرسن.
ضمن این که گناه، من اینو بگم ببینید، بزن اول من این سال بزنم، اسلام آمده زندگی ما رو شیرین کنه. حالا اون صورت مسئله که جلوی ما گاهی وقتا یک آبه با یه قاشق شکر اسلام شیرینش میکنه، میگه شما بخور نوش جونت. گاهی وقتا یک قهوه با 2 قاشق شکر شیرینش میکنه، با 3 قاشق شکر شیرینش میکنه، میگه بخور میشه جونه.
یعنی برای شیرینیش دستور داره.
دستور داره. گاهی وقتا زهر حلاحله. زهر حلاحل رو اصلا نمیخواد اسلام شیرین کنه منو شما بخوریم. گناه زهر حلاحله. خیلی یا توقع دارن اسلام گناه رو براشون شکر بریزه شیرین کنه، میگه بخورید اشکال نداره. دیگه تو عروسیتون یکم بزن به رقصتون داشته باشید، موسیقی مبتذلتون داشته باشید، دور هم نشستید همدیگه رو مچل کنید، استهزا کنید که بخندید، مردم آزاری کنید، یک نفر رو که یکم ساده لوحه دست بندازید بخندید، اینا رو نمیخواد. چرا؟
چون خوردنی نیست.
اصلا خوردنی نیست یک، و سیر شدنی نیست. گناه مسئلش مسئله آب دریاست. مسئله گناه مسئله آب دریاست، تعبیر اهل بیته. هرچی بخوری سیر نمیشی، خسته میشی. اونایی که افتادن تو دنده استهزا هیچ وقت از استهزا سیر نمیشن،
شاید خسته بشن،
خسته میشن ولی سیر نمیشن. اونایی که افتادن، من تو مشاوره ها دیدیم، اونایی که افتادن به نگاه کردن سایت های مستهجن، فیلم های مبتذل، باور میکنید میان میگن آقا هر روز به روز داریم حریص‌تر میشیم ولی سیر نمیشیم، خسته شدیم بس که نگاه کردیم.
خسته نمیشدن که نمیمادم شما
احسن. من گفتم چرا یه القاء غلطی هم دارن تو جامعه ما میکنن. آقا آزاد باش، آقا به خودت احترام بذار. چرا میخوان تو رو تو چارچوب بکشونن، تو بند بکشونن، به زنجیر بکشونن؟ این دین و آخوندا میخوان شما رو به زنجیر بکشونن. آقا جوونا، هی سایت ها، این کلاس ها، بعضی از جریان ها، بعضی از حرکت ها، بعضی از حتی نمیدونم، نمیخوام اسمشو ببرم اینجا، اصلا ارزش براش قائل نیستم که بخوام اسمشو ببرم. میگن آقا جوون آزاد باش، بذار خودت باشی. من از اینه که این تفکر میگم کسی با آزاد بودن به مدرک رسیده تو سیستم آموزشی، یا حتما باید بیای چارچوب مدرسه رو بپذیری. کدومی کشه؟ حتما باید چارچوب رو بپذیری. آیا با کسی با آزاد بودن تونسته دوره سربازش رو بگذرونه؟ یا باید چارچوب پادگان رو بپذیرم؟ آیا کسی با آزاد بودن تونسته جامعه‌ای بدون هیچ قانونی، بدون هیچ مجازاتی تونسته بره جلو؟ خب هر جمعه هست که حتی میگن حکومت بد خیلی بهتر از بی حکومتی و بی قانونیه. پس ببینید خدا هم میگه برادر عزیز، من تو رو خلقت کردم، تو چارچوب لازم داری، یا چارچوب بندگی منو بپذیر یا چارچوب بردگی شیطان. فقط فرقش اینه، وقتی بندگی رو پذیرفتی سیر میشی، آروم میشی،
ولی اونجا سیر شدی،
ولی اونجا سیر نمیشی، خسته میشی. لذا امیرالمومنین فرموده زبان حال گناهکارهای دیگه، فقط اتیت که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی، خدا هرچی گناه کردم خسته شدم سیر نشدم، خسته شدم سیر نشدم. و حتی میخوام بگم، حالا این رو تو بخش بعدی بیشتر میگم، فقط اینجا یک کلمه میخوام بگم، خدا ماه رمضان به ما داد چون بزرگترین دشمن ما نفس ماست و شیطان. خدا گفت نگاه کن، برای که تو ورزش و دست پنجه نرم کردن با این دشمنه قوی بشی، من دشمن تو ضعیف کردم، هم شیطون قلو بندش کردم، هم نفس تو ضعیف کردم. تو یک ما با این پنجه بزن، بوکس بزن، پنجه بزن، درگیر باشو، دست به یقه باشو، تو رو قوی کردم. حالا ماه رمضان داره تموم میشه، باز دوباره باید با همون دشمنه. یعنی ما باید با نفسمون مبارزه کنیم
و نترسیم.
لذا این که بعضی خودشونو میخوان بندازن تو زمینهای گناه و آزاد باشن، هیچ وقت روش نمی کنن، هیچ وقت آروم نمیشن. پس ببینید، من نمیخوام این از این سوال این عزیز ما اومدیم به این بس، ما ممنونشون هم هستیم. اسلام نشاط داره، شادی داره، همه چی داره، تو جایگاه خودش هم داره.
یعنی شما جا ببخشید، شما شادی رو با خنده دو تا مقوله جدا از هم دیدین؟
نه، یکیه.
خب پس اینکه به خنده مثلا چی میشه؟
ما میگیم خنده ای به درد ما میخورد که نشاط واقعی بیاره، نه نشاط کاذب. پس خنده میتونه دو نوع باشه. خنده داره اسلام،
مزاح هم داره،
زهکم داره، ولی اصلش اون وسیله، اصل اون نشاط واقعیه، اون انبساط روحیه، اون ادخال سروره. ببینید، من از حرف حتی این عزیز میخوام اون بحثمون که در اول رمضان گفتیم و نرسیدیم من به کمال برسونیم، ما میخوام بگیم که چرا عزیزان فکر میکنن که مردم فقط باید برای شکیاتشون به دین مراجعه کنن؟ چون فقط فکر می‌کنن ماها کارشناس فقط شکیاتی، یا فقط برای اینکه این سوال خیلی میان می‌پرسن، ها کفن میت چند تیکه، فرق تیکه‌های کفن میت زن با مرد چه؟ خیلی میان می‌پرسن. بابا زمینی که مسائل شرعیتون رو باید بپرسید، ولی ما همه حرفمونه که تک تک مسائل زندگیتون رو باید بیاد بپرسید. همین که آقا ما نشستیم می‌خوایم شاد باشیم، می‌خوایم ادخال سرور باشه، ولی عذاب وجدان نداشته باشیم بعداً. من بارها دیدم آمد گفت آقا ما دیشب مجلس شادی داشتیم، ولی از دیشب اعصابم خورده. چرا؟ چون یه بدبختی رو تو مجلس دست انداختیم، حالش هم گرفتیم، اونجا کیف کردیم، ولی از دیشب دارم خودم رو میخورم چجوری برم ازش حلالیت بگیرم.
اون شادی دو سه ساعت دووم نیاد.
گفتم درسته، بذار امیرالمومنین فهمن این شادی که، ببخشید من بیان حضرت رو میگم بنا میدم، اون شادی به لذتی که پشت سرش عذاب وجدان و درونی و عذاب قیامت داشته باشه، حماقته. یک لحظه شاد بودم، یک عمر باید جواب بدم. خب ما اینو نمیگیم، ما میگیم شادیمون هم چارچوب داره، همچنان که نماز خوندنمون چارچوب داره، قضا خوردنمون چارچوب داره، لباس پوشیدنمون چارچوب داره. و اینو بیاد از دین بپرسید. ای که ما گفتیم تقوا تو جاده زندگی، نمیدونم تا برنامه تلاوت قرآن چقدر
فرصت داری،
ای که من عرض کردم تقوا یه رانندگی است تو مسیر جاده زندگی، می‌خواستیم بگیم تو تک تک برنامه‌هامون بریم از دین بپرسیم. فرصت دارم فهرست شما؟
بله 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 بفهم.
ما اومدیم گفتیم یک مرحله از جاده زندگی دارایی‌های ماست، مردم تو دارایی‌هاشون میان سراغ دین بپرسن بعد چیکار بکنیم؟ معمولا نه دیگه، ما معمولا تو نداری و فقدان هامون میایم بپرسیم. اتفاقا اینجا هم بیاد بپرسید آقا من حیات دارم، پول دارم، آبرو دارم، ماشین دارم، خونه دارم، حالا بعد من چجوری با تقوا باشم؟ دیانت من اینجا چیه؟ اشاره کردیم، گفتیم تقوا تو دارایی های ما یاد نداری هامونه و سرمایه گذاری برای نداری ها فهرستوار میخوام بگم. دو، تو سربالایی جاده زندگی که واجباته، تقوا اینجا چیه؟ آقا من تقوا که همه ذکر گفتن نیست، من یک نماز سختی جلومه، یه روزه سختی جلومه، یه خمس سختی، زکات سختی جلومه، تقوا چیه؟ نگاه به پاداشا. فقط یه تابلوش هم میگم، تابلوهای زیاده، نگاه به پاداشا میشه دنده کمک. هر کسی میخواد بزن، عزیز همی الان سوال میکردن قبل از برنامه که یه آقای روزه میگیره ولی نماز نمیخونه. گفتم اگر بردارم بگن آقا هر بعد نمازی هر کی بخونه 10,000 تومان بهش میدن، یعنی 5 تا نماز روزانه 50,000 تومان بیاد یارانه بگیره، به خدا همه نماز خون میشن. بابا 10,000 تومان در مقابل پاداشی که خدا میخواد بده هیچه. پس ببین پاداشاش تقوا، یادآوری پاداشاست، حالا چه پاداشای دنیوی چه پاداشای اخروی. تقوا تو زمینهای گناه و سراشیبیه جاده زندگی چیه؟ من زمینه گناه، این که الان داشتیم بحث میکردیم، قرار نیست ما به اسم آزاد کردن خودمون، به اسم این که خودمونو دربند نکشیم، به اسم این که خودمونو محدود نکنیم، حتی تعبیر به جوونه گفتم حاج آقا چرا ما به خودمون احترام نگذاریم، هی خودمونو بذاریم دربند، بریم تو زمینهای گناه. نخیر، تقوا تو زمینهای گناه توجه به اون دوربینای هشگانه‌ایه. بابا دارن نگات میکنن دیگه،
سیستم نظارتی که گفتن
دارن نگات میکنن، و بعدش هم اینا وقتی ثبت و ضبط میکنن ذره‌ای حساب میکنن، و این میشه تقوا. توجهی به دوربین ها و مجازات ها میشه تقوا. میریم تو مرحله بعدی، دست اندازای جاده زندگی، یعنی مصیبت ها و گرفتاری ها. تقوا تو اینها چیه؟ تقوا تو دست اندازا چیه؟ به اون ظرفیتی که به من میده. هر چه جاده زندگی دست انداز و پیچ خمش بیشتر باشه، منو قوی ترم میکنه، ظرفیتم میده. گاهی وقتا به یکی گفتم آقا این ظرفیتی که تو پیدا کردی میخواست پولکی بخری، چقدر میخریدی؟ گفت خیلی. گفتم حالا خدا با دو تا مصیبت گذاشت تو کاسه زندگی. تقوا توجه به اون ظرفیت سازی که مصیبت ها نسبت من میکنه، یکی پاکم میکنه تو رو با یاد داریم، یکی منو رشدم میده. تقوا عرضم به خدمتتون توی دور برگردون ها گفتیم، توی ارزم به خدمتتون موقعی که من گناه کردم، حالا گناه کردم، تقوا اینجا چیه؟ استفاده از دور برگردانه
پیدا کنیم تو مسیر
و الی آخر. من میخوام اینو عرض بکنم، بنابراین این نکته عزیز، ما فقط دین فقط مسئول پاسخگویی به مسائل عبادی مردم
نیست، تو هر زمینه
اصلا میگن تمام زندگی مردم دو بخشه، یکی تعاملاتشون، یکی عباداتشون. ما باید تو هر دو بریم سراغ دین، هم تو عبادات که معمولا تو اینم درست نمیریم سراغ دین، هم توی تعاملات. حالا تعامل یعنی چی؟ با دوستان، با ازم مهمونی ها، با شغلمون، با کارمون، با خونمون، با کسبمون، تمام تعاملاتی که مثلا عنوان برنامه‌مون زندگی و بندگیه، تمام تعاملاتی که تو زندگی داریم بیان بپرسیم. یکیش اینه که ما میخوام شاد باشیم. آقا ما میخوایم شاد باشیم، زنی که ماها رو متهم به خدا میکنن که ما گاز اشکاوریم، فقط برای گیریه اومدیم. من بعضی وقتا به دوستان گفتم تو رو خدا یه رفیق طلبه داشته باشی، گاهی وقتا باشه مسافرتی برید، جلسات به قول خودمون گعدهشون رو شرکت کنید. اگر شما نشاط از اینجا بیشتر از دیگران جای دیگه ندیدید تو این محفلا، باور کنید خیلی از اونهایی که حالا حتی تو مسافرت ها همراه ما میان، همراه دیگر سلام، شما ببخشید آخوندها چقدر خوش مشربن. حتی بزرگانی که شاید احساس میکنن که آقا اینا همش اهل گریه،
ولی جنس شادیشون فرق میکنه.
قطعا شادیشون یک از چارچوب الهی خارج نیست، دو تعدی به حقوق دیگران نمیکنه، سه عذاب وجدانم نداره، ادخال سرور تو قلب مؤمن. من حتی اگه اسم ببرم نمیخوام اسم ببرم، یکی از دوستان میگفت تو شهری بودی سه تا از علمای بزرگ بودن که مردم اونا رو به عنوان معلم اخلاق و مفسر قرآن میشناسن، گفت سه تا بزرگان نشسته بودن، جلسه گعده و خوشمزه ای بود، اینقدر ما تو این جلسه خندیدیم، اینقدر کیف کردیم که اصلا تعجب میکردیم این بزرگوار اینقدر شاد. ما احساس میکنیم شادی رو اصلا فصلی براش گذاشته دین ما، ولی شادی که سه تا نکته داشته باشه، تو چارچوب الهی، نره تو وادی حرام چون شادی با حرام سیر نمیشیم، خسته میشیم، نریم تو وادی حقوق دیگران و عذاب وجدانم نداشته.
حالا وقتی در مورد نگاه دین به خنده و طنز و مزاح صحبت بکنیم بد نیست دیگه، ببینیم دستور دین چیه و چرا این اتفاق میفته که وقتی این پیام ها به دستمون میرسه. بسیار متشکرم آقای ماندگاری و بسیار متشکرم از اینکه تا این لحظه نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. میخوایم سفر بکنیم مشهد و رضا و تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو از اونجا داشته باشیم. صفحه 338 مصحف شریف، آیات شریفه سوره مبارکه حج، آیات 47 تا 55 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. اما قبل از اینکه تلاوت آیات رو داشته باشیم، من میخوام یک دعا بکنم و اون همین که خدای رمضان، مهمانی تو دعوت به نخوردن و نخواستن بود، دعوت به پرهیز و ستیز، همون گونه که دوست داشتنت دعوت به پذیرش بلا و ابتلا. به ما تفهیم کن که تو جهان را چگونه نگاه میکنی. تلاوت هایات رو داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه. با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. از همینجا سلام بگیم به حضرت علی ابن موسر رضا السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضی. چه سنت قشنگی این سنت قرآن خوندن در هر روز که در ماه مبارک رمضان خیلی ها باش مأنوس شدن و خدا رو شاکریم که این سنت در برنامه سمت خدا از بعد از ماه رمضان قبل ادامه پیدا کرد، ان شاء الله ادامه پیدا بکنه و همه مقید باشن که با قرآن معنوس باشند و از قرآن فاصله نگیرند. من فقط یک نکته رو اجازه میخوام از حضور ماندگاری عرض بکنم و اون هم این که بعضی از دوستان در این تعطیلات عید فطر که انشالله به همه خوش بگذره شهر مقدس قم رو انتخاب میکنن. اونهایی که قصد دارن سفر بکنن و عزیمت بکنن به شهر مقدس قم باید عرض بکنم که روز پنجشنبه دهم مرداد ماه از ساعت 18 تا 19:30 دهم شهریور بعد دهم شهریور از ساعت 18 ما یک ماه عقب می‌ذارن از ساعت 18 تا 19:30 مراسم 40 آقای مهندسی برگزار میشه قم خیابان صفائیه حسینیه شهدا سری به مجلس آقای مهندسی هم بزنید بعد نیست خیلی به گردن ما حق داره ایشون و چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه بکنیم به روح ملکوتی اون عزیز سفر کرده. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو داشته باشیم در محضر آماده.
من همین آیه رو فقط با عرض ادب به ساحت مقدس امام رضا سلام الله علیه عرض میکنم. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. یعنی ای عزیزانی که فکر میکنید دین با نهی از منکرات میخواد جلوی شما رو بگیره، نه، دین میخواد بگه شما برای شیرین کردن زندگیتون خودم نسخه قشنگتر براتون دارم، نسخه آرامش بخش براتون دارم، نسخه فرح بخشی که بعدش عذاب وجدانم نداشته باشه براتون دارم. ببینید تو ماه رمضان چقدر شاد بودید، چقدر انبساط خاطر داشتید، چون حس میکردید چقدر قشنگ از افطاریاتون یه مقدار به کسانی که گرسنه‌اند بدید، چقدر قشنگ یک دعایی رو میکردید تو ماه رمضان که میدونستید من دعا کاملا مستجاب نمیشه. اصلا کیف میکردیم وقتی به خدا این دعا رو میکردیم، اللهم اشف کل مریض، اللهم فک کل اسیر. نگفته اسیر مسلما،
همه رو،
حتی اونایی که تو خدای هر جا گرفتارن. کیف نمیکردید از این دعاها؟ اللهم صد فقرنا بقناک، اللهم اصلح کل فاسد. وقتی
همه
و این نذیر، بابا من میگم پیغمبر، خدا به پیغمبر میگه تو بگو این شادیایی که همراه با گناه خودتون اذیت میشید هم تو دنیا هم تو آخرت، بیاد شادیای قشنگ داریم، شادیای زیبا داریم. البته من میدونم زبان حال بینندگان عزیز اینه که اشکال مال من روحانیه که تو عیدم میخوام روزه بخونم، تو همه جا میخوام روزه امام حسین بخونم. من میگم مبلغین عزیز خواهش میکنم شرایط جلسات رو در نظر بگیرید، تو ولادت ها روزه نخونید، خوبه یک سلام به اون امام بزرگوار بدیم، عرض ادب بکنیم، روزه ها رو همه جا خرج نکنیم، روزه رو بذاریم اونجایی که باید خرجش کنیم. قسم نخوردیم که هر منبر ما با روزه، منبر با توسل تموم بشه. یک سلام میدم امروز مثلا به ولادت امام رضا سلام الله علیه است، آخرش میگم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، بعد دعا بکنم. چه اشکال داره؟ مردم شاید از این نگاه میگه آقا شما تو عیدم برای ما نگذاشتید، همش میخواد گریمون در بیارید. من اینو قبول دارم، اینو باید به مبلغین هم گفت. اما اجازه بدید جناب شریعتی اگر شما نکته‌ای ندارید بریم لحظات آخر و ساعات آخر ماه مبارک رمضان. هیچی نداریم برای وداع با ماه مبارک رمضان قشنگتر از جملات نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجاد. اونم دعای 45 که توصیه میکنم هم بیایم صحیفه رو از قربت در بیاریم تو خونهامون، همچنان که الحمدلله یه درصدی قرآن از قربت بیرون اومده. بیم صحیفه یک مقدار از قربت در بیارم، البته باز برمیگرده به ما مبلغین. من همیشه قائلم یه بخش تقصیر مال ماهاست، ماها باید رو منبر قشنگ صحیفه رو باز کنیم برای مردم و گرفتاری های مردم رو با دعاهای صحیفه براشون بخونیم. لحظات آخر ماه رمضانه، ببینید امام سجاد سلام الله علیه چقدر قشنگ با این ماه وداع میکنه. میدونید عرب برای خداحافظی هم سلام میکنه، السلام علیک یا شهر الله الاکبر، از همه ماها تو بزرگتر بودی، وسعت رحمتت، وسعت برکتت، وسعت مغفرتت، خدا اینجوری قرارت داده بود. و یا عید اولیاء، تو عید بودی برای اونایی که دوستای خدا بودن، السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات، تو بهترین همنشین بودی تو زمانها، چون تو زمانی که ما همراه با تو بودیم ای رمضان قشنگ، خدا دست و بال شیطان بسته بود، نفس ما رو هم حقیرش کرده بود که اذیتمون نکنن، فقط بتونیم با تو صفا کنیم. و یا خیر شهر فی الایام و الساعات، السلام علیک من شهر قربت فیه الامال، خیلی قشنگی تعبیر، تو این شهر ما به آرزوهامون رسیدیم. کدوم آرزو؟ آرزوی معنویمون، چون بالاترین آرزوی ما قرب به خداست. لحظه سحر کوچیک و بزرگ احساس میکردن به خدا نزدیکن، لحظه افطار من میدیدم بچه‌ای که تازه به سن تکلیف رسیده بود میگفت الان که لبان خشکه شکمم گرسنه دیگه خدا دوستم داره؟ گفتم آره. شب قدر احساس میکردن همه به خدا و اهل بید نزدیکن. و نشرت فیه الاعمال، تو این ماه بود که اعمال خوب منتشر شد، پخش شد، احساس میکردیم این فضای قشنگ با این که گناه بود ولی بعضی جاها خدای نکرد، ولی احساس میکردیم فضای عمومی جامعه فضای طاعت و بندگیه. السلام علیک من قرین جل قدره موجودا، ای هم نفسی که قدر و منزلتت خیلی بزرگ بود، و افجع فقده مفقودا، چقدر سخت از تو جدا شدن. من خواهش میکنم هر کس این جمله رو دم افطار میخواد بخونه، فقط اون لحظه ای رو یاد بیاره که حضرت زینب صدا زد حسین جان من دوری بابا رو تحمل کردم چون حسین داشتم، دوری مادر رو تحمل کردم چون حسین داشتم، دوری برادر رو تحمل کردم چون حسین داشتم، تو بگو زینب چه کار کنه؟ خیلی سخت که بگن امام حسین بنا به نقلی دست ولایتیشون رو گذاشتن رو سینه خواهر دعا کردن. امشب این لحظات آخر از امام زمان بخوایم به ما صبر جدایی از رمضان رو بده
انشاءالله.
و مرجو عالم فراغو، ای مایه امیدی که چون همه امیدهای بندگان خدا تو رمضان بود، حالا دردناک دور شدن از تو.
ما کمتر از 4 دقیقه وقت داریم،
سعی میکنم سریع تر بخونم. السلام علیک من علیف آنس مقبلن فسر، چون رو کردی ما رو مؤمن مونس شاد کننده بودی، و اوحش منقضین فمزه، حالا که داریم میری خیلی ناراحتی. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب، اصلا اینقدر با تو باعث شده بود دلها به هم نزدیک بشه، همه دنبال مهربونی بودن، به مستضعفا، به گرسنه‌ها، به ندارا همه می‌خواستن. و قلت فیه الذنوب، خدا کمک کرده بود، دست و بال شیطان بسته بود که ما گناه نکنیم، همه مواظب هم بودن گناه نکنن. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان، تو یک یاری بودی که ما رو کمک کردی، که تو بحث عرض کردم ما تو ورزش و دست و پنجه نرم کردن با شیطان تو این ما خیلی کمک شدیم. و صاحب سهل سبل الاحسان، تو این ما اصلا موتور احسان هممون را افتاده بود، همه دوست داشتن نماز اول وقت بخونن، نماز شب بخونن، تلاوت قرآن داشته باشن. السلام علیک ما اکثر اتقا الله فیک، چقدر آزاد شدن تو بندگان خدا،
گروه گروه
مخصنی ساعت آخر داره باید داریم، هرچی خدا از اول ماه بخشیده این ساعت همون مقدار میبخشه.
آقا من به تو میخواهش بکنم برنده خوبون رو ارجا بدیم و نشونی این دعا رو بدیم که برن به صحیفه سجادی مراجعه بکنن، دعای 45. من میخوام از این یک دو دقیقه باقی مونده از محضرتون استفاده دیگه بکنم. یک وداع بسیار جانسوز حضرت امام سجاد دارن، و وقتی تو این دعا رو میخونی و این وداع رو میکنی بسیار بسیار دلتنگ ماه رمضان میشه. از این فرصت باقی مونده که هست یعنی اگر خداوند ما رو نیامرزیده تا این لحظه، انشالله بیامرزه و ما رو مورد رحمت خودش قرار بده. چه کار مفیدی آجا ما میتونیم انجام بدیم تا عید فطر؟
من میخوام بگم فکر میکنم شبای قدرم خدا عنایت کردی جمله به زبان آمد تو اون برنامه، فکر میکنم گفتم بیایم به خدا بگیم خدایا تو توی این ماه ما رو پاکمون کردی، توی لحظات آخر بگیم خدایا تو راه رو به ما نشون بده که ما دیگه دوباره آلوده و ناپاک
برنگردیم سر جای اولی،
برنگردیم. رضا بهترین دعا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا میخوام سرگردون نباشیم، ما ان شاءالله مغضوب نیستیم، سرگردون نباشیم. راهش اینه، راهش اینه. خدا میگه من راه صراط مستقیم براتون گذاشتم، ان اعبدونی هزا سراتون
مستقیم.
برای اعبدونی هم قرآن و اطرت فقط برم. من میخوام بگم باز توی لحظه آخری که نمیدونم چقدر وقت داریم،
کمتر از دو دقیقه،
بیم این شیرینی ها و زیبایی های رمضان رو سال گذشتم یادمه گفتم یک همشو بکشیم. من سه تاشو میگم، سه تاشو، حالا اگه تونستم فقط فیلسفار میگم. یک، به خودم میگم، به شما میگم، به بر بچه های سمت خدا میگم، به هر بیننده میخوام، اگر باور داریم که رمضان شیرین بود، شیرینیاش علتایی داشت. یکیش سحر بود. نمیخواد یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح بیدار شیم، 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه. و بالاسحار هم یستغفرون، 4 تا استغفار کنیم. نماز شب هم نتونستیم که انشالله بتونیم یه رکعت شو بخونیم. فقط بگه، من حتی گفتم بلند شیم بگیم آی خدا منم بیدارم،
ما هم هستیم،
ما هم هستیم، تو داری میگی ما هم هستیم دیگه. این لذت سحر رو نذاریم، از این رمضان به رمضان دیگه وصلش کنیم.
خیلی خوبه،
وصلش کنیم. دو، لذت انس با قرآن و اهل بیت. هر روز مردم یه جز قرآن خوندن، میگم حالا یه جز قرآن میخونی، یه حس بخونیم، 50 آیه بخونیم. 50 آیه رو که میتونیم بخونیم، بعد از هر نماز اون 10 تا آیه، 5 تا نماز داریم، 50 آیه میشه، 2 دقیقه هم نمیکشه. این انس با این دریای معرفت و نور رو قطعش نکنیم، بذاریم چشمه این رمضان و چشمه رمضان سال آینده به هم متصل بشه. سه، روزه. خود زیبایی رمضان به خاطر روزه بود. با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کس ماهی 3 روز روزه بگیره، ماه شوال که روز اولش نمیشه روزه گرفت پس میشه 2 روز، 10 ماه دیگه 3 روز میشه 32 روز، 32 روز از این 11 ماه روزه بگیریم، این رمضانمون رو وصل کردیم به رمضان بعدی. ببینید با 3 تا کار خیلی مختصر، 10 دقیقه بیداری، 50 آیه قرآن، ماهی 3 روز روزه، بعد خود به خود من قول میدم این 3 تا چون اساسی ترین شیرینی ها و زیبایی های رمضانه، مایه مغفرت، مایه مبارزه با گناه، همه اینا اینه. بعد قول به شما میدم اون روزی که روزه دوست داره اون اطعامرم بده، دوست داره یک نیم کیلو خرمار ببره مسجد، اون روزی که روزه دوست داره گناه هم نکنه، اون روزی که روزه میخواد انصاف هم به خرج بده،
خنده میشه از زمین دیگه،
خدای چیز دیگه ای میشه. بعد ببینید باز اون سوال عزیزمون چون سوال قشنگی بود، بعد این شادی و نشاط و انبساط بر اساس طاعت قشنگ‌تره یا خدا اینا کرده شادی که توش گناه باشه؟
بسیار متشکرم. خیلی خوب شد اینجوری ودا با ماه مبارک خورده برام آسان‌تر شد، چون واقعا هنوز که ماه مبارک تموم نشده خیلی‌ها دلتنگ شدن و میگن کاش اول رمضان بود.
بگذارید من جمله آقای مهندسی رو ادامه بدم، خدا رحمتش کنه، تو بحث خادم معنوی امام رضا فرمودن بیام دیوار حرم امام رضا رو بردارم، من میگم بیام دیوار رمضان رو بردارم.
به به، خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار متشکرم. فقط دعای پایانی، اللهم انی اسالک خیر ما سالک بهی عبادک الصالحون. عیدتون پیشاپیش مبارک، به اتفاق جای ماندگاری از محضرتون آخر میشید تا سلام دوباره. حاجم متشکر.
و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است. من آدمی روزی از تو میگیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار میگذرانم، بی آنکه بیندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را، که این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بیشمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی می دهی و کم یا زیاد روزگار می گذراند. و خداوند ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد، هرچند که آن هم روزیم کرده ای، و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست. و پروردگار، گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم، باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت. و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر است.